بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. اونچه که در این دو ماه از هر یک از ما سر زد، از شب اول ماه محرم تا امروز، از سیاه پوشیدن، از شرکت کردن در مجالس، از برپا کردن مجلس، از خرج دادن، از گریه کردن، از سینه زدن، از تمام مراتبی که بر می گردد به نوعی به عرض ارادت به ساحت مقدس خاندان حضرت رسول اکرم، نبود مگر از سر اظهار محبت و مودت واجبه این خانواده. همه ما از سر محبت و عشق و علاقهی که به این خاندان داریم چنین کردیم. و امشب هم که شام غریبان حضرت رضاست، شب مزد است، معروف است به شب مزد، بخواییم ببینیم که به ما در مقابل این کاری که کردیم چه میدهند. سوال ما این است، مزد ما چیست؟ مزدی که به پای این محبت و مودت به ساحت مقدس حضرات و معصومین در این دو ماه انجام. این مزد رو جابر بن عبدالله انصاری در حدیثی از ساحت مقدس رسول اکرم نقل می کند. جابر شخصیتی است که مورد اتفاق فریقینه، یعنی هم اهل تسنن به او اعتنا دارن، هم شیعه به او اعتنا دارن. احادیثش را هم اونها نقل می کنن، هم ما نقل می کنیم. جناب جابر میگد به این که کنت ذات یوم عند النبی، یه روزی پیش پیغمبر نشسته بودم. اذا اقبل به وجهه علی علی ابن ابی طالب، در اون جلسه حضرت رسول اکرم روشون رو برگردوندن به طرف علی ابن ابی طالب. فقال رسول الله، رسول اکرم فرمودن الا ابشرک یا ابا الحسن، یه بشارت به تو بدم، میخوای یه بشارت بهت بدم. الا ابشرک، بشارت بهت بدم، آماده هستی؟ قال علی بلا یا رسول الله، عرض کرد بله یا رسول الله، بشارت به ما بدید. قال، پیغمبر فرموده هازا جبرئیل یخبرنی ان الله جل جلاله، جناب جبرئیل از طرف خداوند به من خبر داد که خدا چنین فرموده، انه قد اعطا شیعتک و محبیک سبع خصال. جبرئیل آمد پیش من، به من گفت خدا فرموده به شیعیان تو علی و به محبین تو علی 7 خصلت دادم. قبل از این که وارد بیان این 7 خصلت به عنوان مزد عزاداریتون و مزد مودت و محبتمون به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا و امام حسن و حضرات معصومین و حضرت رضا و خود رسول اکرم و تمام ذوات مقدسی که در این دو ماه و به طور کلی مودت ما به خاندان حضرت نبوی، قبل از اینکه من این 7 خصلت رو بگم، ضرورت دارد 2 نکته رو بیان بکنم. اون چه که در این حدیث بیان می شود، بیان 7 خصلت به محبین حضرات معصومین است. یاد دارم در جلسات گذشته طی 2 جلسه، که یک جلسه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و یک جلسه شب شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه هستش، در اون 2 جلسه من نشانه ها و خصوصیات محبین اهل بیت رو بیان کردم که 10 خصوصیت دارن. محب به امیرالمومنین 10 تا خصوصیت داره. برای اینکه بدانیم آیا محب هستیم یا نیستیم، این فکر میکنم سیدیاش موجود باشه، مراجعه بکنید اون 10 تا خصوصیت رو ببینید درمون هست یا نه. این اولین مرتبه هست، 10 تا خصوصیت که باشه تازه میشیم مهم. این نکته اول. نکته دوم، بیان 2 حدیث است از ساعت مقدس امام واقع، یکی و یکی هم از حضرت صادق علیه السلام. امام واقع به دوستان خودشون چنین فرمودن: و علمو شیعت آل محمد، شیعت آل محمد، بدانید ای شیعیان خاندان رسالت پناهی، بدانید، یعنی مطلب مهمه، ما بیننا و بین الله من قرابت، ما اهل بیت با خدا خیش و قومی نداریم، ولا لنا علی الله حجه، ما در قیامت زورمون به خدا نمیرسه، ولا یقرب الی الله الا بالطاعه، چیزی انسان رو به خدا نزدیک نمی کند مگر اطاعت خدا، مگر اطاعت خدا. بعد ادامه می دهند: من کانم مطیعن، کسی که مطیع خدا باشد، نفعت هو ولایتنا، اون موقع ولایت ما برا او منفعت دارد، و من کانم مسی آسیان لم تنفع ولایتنا، اگر هم آسی باشد و اهل گناه باشد، دوستی ما و اظهار محبت به ما براش هیچ منفعتی. این خصوصیت، این روایت اول. روایت دوم، انشالله در قیامت یکی از چیزایی که هممون بهش محتاج هستیم، یه روایت هم از امام کاظم علیه السلام بکنم که اصلا قوغاست این روایت، شفاعت پیغمبر و خاندان پیغمبر. این مسلم است بین تمام انسان‌ها، میدانن یه حقیقتی وجود دارد به نام شفاعت. یه بحثی راجع به شفاعت کردیم، به اونجا مراجعه کنید. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند: و علمو انه لیس یغنی عنکم من الله احد من خلقه، بدانید هیچ کس شما را نمیتواند، هیچ کسی نمیتواند شما را از خدا بی نیاز کنه. قیامت است و خدا، هیچ کس نمیتونه شما را از خدا بی نیاز بکنه، در دوم وجود نداره. لا یغنی عنکم من الله احد من خلقه شیئا، به هیچ وجه، لا ملک مقرب، نه ملک مقربی بیتواند شما را از خدا بی نیاز بکنه، ولا نبی مرسل، نه پیغمبری که فرستاده خداست بیتونه ما را از خدا بی نیاز بکنه، ولا من دون ذالک، و نه غیر اینها، هیچ کس نمیتونه ما را از خدا بی نیاز بکنه. ما همه هم محتاج به خدا هستیم در قیامت. بعد حضرت میفرماد: فمن سره ان ینفعه شفاعت و شافعین اندالله، اگر کسی میخواد در قیامت شفاعت شافعین مورد قبول باشد در حق او، فلیطلب الالله ان یرضا عنه، بره دنبال این که خدا ازش راضی باشد. یعنی امام صادق علیه السلام میفرماید پیغمبر و آل پیغمبر در قیامت شفاعت میکنن، منتها از کی؟ از کسی که خدا ازش راضی باشه. خب رفیق من، خدا از کی راضیه؟ خدا از اهل گناه راضی نیست، خدا از اهل اطاعت راضیه. با گناه کردن نمیتوانی اظهار کنی محبت داری به خاندان رسول اکرم. او 10 تا خصوصیت رو برید ببینید. پس باید محبت داشته باشی، یک. دومین چیزی که باید داشته باشی اطاعت و رضایت خدا. بعد ممکنه تایید دلت بگه خب حالا اگه ما رضایت خدا رو داشته باشیم دیگه چه نیازی داریم که پیغمبر در حق ما شفاعت بکنه؟ چه نیازی به پیغمبر داریم؟ من یه تیکشو میگم، یه تیکه دیگرشو در بحثای بعدی میگم. حدیث از امام صادقه: ما من ملکن، امام کاظمه، ما من ملکن مقرب ولا نبی مرسل الا هما یحتاج الیه ما، هیچ پیغمبر مرسلی نیست، هیچ ملک مقربی نیست که این دوتا در روز قیامت محتاجن به محمد و علی. یعنی ابراهیم هم که باشی باید پیغمبر علی امضا کنن، تمام حرفش اینه. پس هر چی هم که تو پروندت اطاعت باشه تا اینا امضا نکنن کاری خیلی سنگینه ها. ولی به حضرت عباس قسم اگر محب باشیم خدا رو راضی بکنیم، ببین خدا چی کار میکنه در مقابل این محبت. سبع خصال، هفت خصلت میده. اولی خصوصیتی که خدا به محبین پیغمبر و آل پیغمبر میده، یکی از حقایقی که ما به زودی هر کسی در سن خودش هر وقت که خدا امضا کرده باشه آقای رو آخره، آخر بودن عمر هر کسی نه به پیریز نه به چی آقا مریضی اصلا ربطی به اینا نداره، اجل گشته میرد نه پیرو مریض. این موبایل هم اگر محبت کنه آقا خاموش کنه اعصاب راحت بشه. خب یکی از چیزایی که ما در واقع باهاش سر کله میزنیم به زودی، حالا هر کسی در سن خودش و زمانی که خدا امضا کرده باشه، سکرات الموت، هنگام مرگ یه جان کندنی داریم. این جان کندن آقا سختی داره. جاءت سکرات الموت، سختی جان کندن رسید. این برای پیغمبرم هست، بر بقیه هم هست. نقل میکنم برای پیغمبر که پیغمبر در بستر بیماری که منجر به مرگش شد یه ظرف آبی کنارشون قرار داده بودن، دست مبارک رو میزدن تو آب، میزدن به صورتشون، میفرمودن لا اله الا الله ان للموت سکرات. پیغمبر چند تا سکرات داره مرگ؟ 3000 تا حد اکثر. چقدر سختی داره؟ من یه روایت شو بخونم، میگه سختی یه سکرت الموت، یه سختی جان کندن معادل 300 ضربه شمشیر است در حالی که زنده هستی. امیر المؤمنین که عالی ترین مزامین را در عالی ترین الفاظ می آورد، می فرماید من علی ابن ابی طالب نمی توانم جان کندن رو به لفظ بیارم، اگر بیارم تو با عقلت نمی تونی درک کنی. بین همه خلائق، بین همه انبیا یه پیغمبر بود خیلی راحت جون داد. جناب عزرائیل علیه السلام یه ترنجی نارنجی از باغستانهای اونوری و ورد داد دست حضرت موسی. آقا بله اینو بو کنید، بو کردن تا استشمام کرد انا لله و انا الیه راجعون. جناب موسی علیه السلام فوت کرد. حدیث ملائکه به روح این پیغمبر بزرگ سلام کردن، السلام علیک یا السلام علیک یا کریم الله. بعد ایشان رو خطاب کردن یا احون الانبیا موتن کیف وجدت الموت، ای پیغمبری که خیلی راحت جان دادی، خیلی راحت جان دادی، این جان دادن رو چجوری یافتی، وجدان کردی، چجوری ذوق کردی، چی بود این حالت بر تو؟ جواب رو ببین. کشاتن تسلخ و هیه مثل گوسفندی که پوست از بدنش میکردن و این گوسفند زنده بود. تازه احون الانبیا موتن، این تازه یکیشه. 2999 تا سکره دیگه طلبت باشه، بحث زهرای ماه مبارک رمضان منه که از امسالی که گذشت شروع کردم و انشاءالله در سالهای بعد ادامه میدم. همه میگفتن نگو مو به تنمون راست شد، ولی حقیقته. آقا پیغمبر فرمود، پیغمبری که ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، هرچه میگوید وحی است. فرمود خدا به من خبر داد 7 خصلت میدم به محب علی. یکی از خصلتاش چیه؟ الرفق عند الموت، مدارا کردن هنگام مردن. این مزد مودتته، مدارا باد میکنم. قابض الارواح میخواد سخت بگیره، ولی فاطمه زهرا میاد، اونا میخوان کارشونو انجام بدن سخت بگیرن، ولی امام حسین میاد. این مال ماست، باش مدارا کن. یک از اولین خصلت الرفق و اندل مرگی که برای موسی گرون تموم شد. دومی، آدمی که در حال احتضار جان کندنه، یه حقایقی برش روشن میشه. یکی از اون حقایقی که برش روشن میشه چیا؟ جناب ملک الموت قابض الارواح رو میبینه. قابض الارواح چجوری تجسم پیدا می کند؟ چجوری آدم می بینه ایشان را؟ به چه هیبتی؟ قال ابراهیم الخلیل لملک الموت، جناب ابراهیم خلیل الله دل آتش رفته، اون آقا به ملک الموت فرمود هل تستطيع ان تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر، ممکنه تو به اون صورتی برای من تجلی کنی که با اون صورت اهل گناه و اهل معصیت رو قبض روح میکنی؟ قال ازرائی، به کی داره میگه؟ آقا گرمه میدونم، ولی جواب منو بده، به کی داره میگه؟ ابراهیمی که کجا رفته؟ دل آتش. وقت اون آقا به این آقا میگد، به این که لا توتی و زالک، طاقتشو نداری. قال بله، میگه حالی کاش میکنم، توی عمر پیغمبره نمیتونه تا یه جمله به حضرت ابراهیم عرض کرد، فاعرز عنی، رو تو برگردو، من نگاه نکن، رو تو برگردو. فاعرز عن، جناب ابراهیم روشو برگردو. بعد فرمود، بعد عرض کرد برگرد، ثم التفت، بعد ابراهیم برگشت رو به اسرائیل. فاذن یهو، چی دید؟ به رجل اسود، یه آدم سیاه، قائم شهر، موهاش سیخ سیخ بلند شده، اخیراً هم مد شده، منتنری، بدبو، اسود سیاب، لباس سیاه، یخرج من فیه و مناخرهی لهیب و نار و دخان، از دهانش و سوراخ‌های بینیش آتش و دود میامد بیرون. ابراهیم تو دل آتش رفته، تو روایت دارد غشی علی، بیهوش شد. ثم افاق، شربت قند آوردن، آب ریختن رو صورتش، بهوش آمد. فقال علیه السلام، جناب ابراهیم به حضرت عزرائیل فرمود لو لم يلغ الفاجر عند موته الا صورت و وجهک لکان حسبه. اگر ورای دیدن قیافه تو خدا برای اهل گناه معصیت کرده ها عذاب دیگری نذاشته باشه، برای هفت پشتش بس. برای هفت پشتش بسته، دیگه جهنم نمیخوام، دیگه شب اول قبر نمیخوام. وحشت رویت و ملاقات با جناب قابض الارواح یکی از وحشت هاست. وحشت دیگه حول المطلع. حول المطلع یعنی تمام سختی های ورود به عالم برزخ، فشار شب اول قبر، همچین فشار میدن تمام شیرازه بدن به هم میچسبه، موجودی که حجم داره رو به هم میچسبونن، زقته ازش خارج میشود. یک، سؤال نکیر و منکر. دومش خصوصیات دیگری که داره، وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی فرماید ابکی لخصلته. من به خاطر دو چیز گریه میکنم، لحول المطلع به خاطر مشکلات عالم، ورود عالم برزخ، و الفراغ الاحب، دوری از دوستانم. حول المطلع ما مجتبی رو به گریه میندازه، این سخته. حول المطلع دومین چیزی رو که خدا به عنوان مزد به اهل مودت امیرالمومنین و خاندان امیرالمومنین داده است، ولانس و اندل وحشه، آرامش هنگام وحشت. یعنی اسرائیل میاد با اون قیافه، اما امیر اونجا نشسته آرام است. شب اول قبل نمیذارن تنها باشیم، فشاره هستا ولی ازلائمونو خورد نمیکنه، بر میگرده. دومین ماست، خب سومین چیزی که به ما به عنوان مزد میدن چیه؟ و سومین یه خصوصیتی آقا عالم برزخ و قیامت دارد و اون این است که اونجا هیچی نیست، هر چی که بخوای باید با خودت ببری. من یکی از برزخ بگم، یکی از قیامت. برزخشو بگم برات، حدیث داریم، من راجع به یه حدیث صحبت کردم در یکی از شهادت‌های از زهرا، زمین روزی 5 بار با اهل زمین صحبت میکنه، 5 تا جمله میگه، یه جملهش اینه قبر. روزی 5 بار صحبت میکنه، 5 بار این سخنرانی رو انجام میده. ممکنه بگی آقا ما چرا نمیشنویم؟ خب صدای شنیدن غیبت و ساز و آواز و این حرفا، آخه جوان عزیزم میگه میاد با من تلفن بزن، من اینو بگم درد دلامون رو شما پیدا نه. البته ما زیاد جوان دورو برمون زنم میبینیم اتون، ولی خب اینا رو بگیم خوبه. میگه آقا موسیقی چیشو میشه گوش داد؟ و میگم حرامه. میگه نه اون ور آبی رو نمیخوام، این ور آبی مثلا مشکل داره یا نه. خب منم فتوای آقایون رو میگم. عزیزم نهایت چیزی که در موسیقی مثلا فرض کنید مباح پیدا میشه جایز گوش بدید، مستحب که نیستش که دنبالش بزنید حتما این ور آبی مرزش مشخص بشه. گوش دادنش مستحب نیست، ثواب نمینویسن قطعا. حالا اگه گناه نمینویسن نمیدانیم، چون نمیدانیم خب گناه نمینویسن برمون، اما ثواب قطعا نمینویسن. حال تو اگر از این صرف نظر کردی، گوشت رو گرفتی از ساز و آواز و صدای نامحرم و عرض به حضورتون که صدای غیبت و تهمت و دروغ و این حرفا، وقت این گوش به یه فضای دیگه ای باز میشه. اون موقع سلامون هی حتی مطلع الفجر رو میشنوی، اون موقع صدای تکلم زمین رو میشنوی. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اون وقت تو محرم میشی. زمین میگه چی آقا؟ میگه انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم. علیک بالسراج، با خود تو چراغ بردارین بیارین. اینجا چراغ نیست. ظلمت یعنی چی؟ ظلمت یعنی تاریکی محض. از هیچ منفذی بهش نور وقتی نباشه اونو بگه از ظلمت، که چشم چشمونه ببینه. پس باید با خودمون چراغ ببریم. اونجا چراغ فروشی نیست. یکی از چیزهایی که در قیامت باهاش سر و کار داریم و خیلی سخته این است که ما انشالله وقتی که جناب سور اسرافیل دمید در سورش رو محشور به درگاه حق شدیم در عالم قیامت، از امروز که محشور شدیم تا روزی که خدا بخواد حساب کتابامون، خدای سریع الحساب، خدایی که خیلی سریع الحسابه، خدایی که یسیر میگیره، خیلی آسان میگیره، 50 عقبه رو باید پشت سر بذاریم. یعنی 50 تا پست بازرسی هست. نگران میدونن سوال میکنن که هر کدوم از این 50 تا 1000 سال طول میکشه، که از اول خط که شروع میکنه تا میخوام ببرنم تو بهش یا خدایی نکرده تو جهنم 50000 سال طول میکشه. تو این 50000 سال تو این مقطع نه خوردنی هست، نه آشامیدن، نه ایستگاه صلواتی هست، نه پیتزا، هیچی نی. یکی از چیزهای دیگه هم که نیست نور نیست. کورمال کورمال باید بری جلو. قیامت و برزخ منوط به عمل کرده من و شماست. لیس للانسان الا ما سعا. اینجا هر چقدر کاشته باشی اونجا درو میکنی. اگه نکاشته باشی خب چیزی نیست که درو بکنی. تاریکی تاریکی تاریکی. آخ خدا میفهمد تو قیامت یه عده هستن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن و مردان زنان مؤمن رو در روز قیامت ببینه. یس آنورهم، یه نوری اونا رو پوشش داده. من بین ایدیهم و ایمانهم، یه نوری از جانب اونها هست که راهنماییشون میکنه. این نور مال کیه؟ خدا به پیغمبرش فرمود یا رسول الله و نور و اند از ظلمه سومین مزدیست که من به محبین علی میدم. در ظلمت اول قبر، در ظلمت روز قیامت، من به محبین علی نور میدم. آیش هم برات خوندم. این چند تا شد آقا؟ سه تا مزد. چهارمین مزدی که وجود داره سوره مبارکه نحل آیه 87 چی میفرماید؟ یوم ینفخ فی الصور، روزی که جناب اسرافیل علیه السلام ملک مقرب خدا در صور میدمد. ففزع من فی السماوات و الارض، همه اونها که در زمین و آسمان ها هستند از شدت ترس جان میدهند. الا من شاء الله، مگر اونها که خدا میدهند. و کلون اتوه داخرین، بعد اینها همه نزد خداوند محشور بشن با یه حالت ذلتی. این سور اسرافیل که دمیده میشه همه میمیرن از شدت ترس، با ذلت به درگاه خدا محشور میشن، با ذلت. اما خدا میفرماید چهارمین مزدی که من بهتون میدم در ازاء مودت پیغمبر و آل پیغمبر، ول امن عند الفزع، امنیت به هنگام فزع یعنی هنگام نفخ صور. اونجا شما رو از یه پاویونی رد میکنه. چهار تا نیرو هم پشت سرتون به عنوان بادیگارد براتون میذارن. این مول محبه. چند تا؟
چهار.
پنجم. پنجمین چیزی که به عنوان مزد بهمون میدن، هی میگم بهمون میدن، اشتباه میکنم، باید برم اون دهتا رو ببینم من اون دهتا درم هست یا نه، اولا. ثانیا اگر اهل اطاعت و اهل راضی کردن خدا از خودم بودم، اون موقع این سیاه پوشیدن و اون عزاداری ها ارزشمند میشه، خود مقابلش میدن این هفتا رو. یه چیزی در قیامت وجود داره به نام میزان، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. خدا در روز قیامه ترازوی سنجش عمل میذاره، یکی هم نمیذاره، موازین چند تا میذاره، چند تا میذاره. اولا این دارای این خصوصیت است که همه اعمال رو از نظر کمیت قابلیت سنجش داره. دومین خصوصیتی داره، این میزان الاعمال کیفیت اعمال رو هم میسنجه. این عمل ریاییه، بزن بره. این عمل اخلاص توشه، خوبه. این عمل شرک توشه، خوب نیست. کیفیت عمل رو هم میسنجه. بعد سومی خصوصیتی که داره دقت سنجششه. ترازوی میوه فروشا، خب دیدی دیگه، دو تا از این کفه های آهنی است، معلوم نیست چی به چیه دیگه. ولی حالا جسارت به میوه فروشا نمی کنم، بخوام بگم که حالا میوه خیلی اهمیت آنچنانی نداره، اما ترازوی طلا فروشا رو دیدی توی شیشه میذارن که گرد و غبار هم باهاش قاطی نکنن، یا مثلا 200 تومن گرده خلاصه به ضررش نشه. اینقدر دقت، دقت ترازوی خدا چقدره؟ مثقال ذرتن. مثقال ذره یعنی چی آقا؟ اگر شما در یک اتاقی که یک روزنه به نور داره نگاه بکنید، تو اون روزنه یه ذراتی رو رو آسمان معلق میده، به اون میگن ذره. به اون میزان اگر خیرن یره و اگر هم شرن یره. خب تازه اینا عمله که میبری، میذارن توی یه کفه ترازو، توی یه کفه دیگه میخوان سنگ ترازو بذارن. سنگ ترازو چی میذارن؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین یا میزان الاعمال. سنگ ترازو علی ابن ابی طالب میذارن. بل کی میاد بالا؟ بل کی میاد بالا؟ داوود پیغمبر در عالم مکاشفه براش شهود شد، میزان الهی رو دید، فرمود دیدم دو کفه که هر کفه شرق و غرب عالم رو پر کرده بود. بیهوش شد، به هوش آمد، از خدا پرسید خدایا کی میخواد این کفه رو پر کنه؟ با چه عملی میخوای کفه رو پر کنی؟ حالا سنگ عملش هرچی میخوام بذارن، پنبه بذارن، با چی میخوام کفه رو پر کنی؟ پنجمین خصوصیتی رو که میدن این است، ول قسط و اندل میزان. خدا کفه ترازوی محب علی رو پر میکنه، پرش میکنه. خدا پر میگی مگه میشه؟ خب اگه نشه چه خاکی به سر اون بکنی؟ لمن الملک الیومه لله الواحد القهار. روز قیامت خدا میگه امروز کی مالکه؟ منم. من این کفه رو با محبت علی پر میکنم. منتها ده تا خصوصیت باید درت باشه تا تازه باشی محب. اگر اطاعت داشتی و رضایت خدا رو جلب کردی، این افتخار نصیبت میشه. ششمین خصوصیتی که به محب بیدن چی آقا؟ یه چیزی هست به نام صراط، باید رد چی؟ ادق و من شعر، از مو باریکتر و حد من از سیف از آهن تیزتر. باید رچی یه ده هستن کلبرغ الخاطف رد میشه، دیدی یهو آسمون برق میزنه چند ثانیه هست تمیه بیره تماش، تو از 5 دقیقه بعد یادش بیفته که اون صدای باید بیاد فاصله، اون میره و میره به خونه شون، اون 5 دقیقه بعد میاد کلبرغ الخاطف رد میشه. یه ده هستن کری مثل باد نسیمی رد میشن، یه ده هستن مثل این از سوارا تو حالت یورتمه رد میشن، اکلک کنو یه دست در رد میشن با پای پیاده، ولی قدماشون انگار به هر پاشون 10 تن وزنه وز کردن، یه ده بخوان رچم میخورن زمین سر زانو میره سینه خیز میره نمیتون وایسه، صراط اینه. یکی از چیزهایی که به عنوان مزد میدن 6 و بیش هست و جواز و علی صراط عبور از اینجا مول محب علی خاندان علیست. کلبرغ الخاطف بشمرسه اونوره و 7 و بیش 50,000 ساعت طول میکشه تا از اول خط شروع کنی بیای آخر، درست؟ به دوراهی میرسی، بهش جهنم. خدا شیعان امید، خدا محبین امیر المومنین رو 80 سال قبل از دیگران وارد بهشت میکنه. آخرین مزدی که به همون میدن و دخول الجنه قبل الناس، وارد شدن به بهش قبل از دیگران، در بعضی از روایات هست به 80 سال قبل از دیگران. 80 سال. اما عزیزم بازم تکرار میکنم هر کسی محب نیست، اون 10 تا خصوصیت باید باشه، بعد تازه که بودی حرف دومه، باید خدا ازت راضی باشد، باید خدا اطاعتش کرده باشی تا این هفته رو به ازای مودتت این عشق ورزی در دماغ تحمل گرما تحمل سرما. من روز شام غریبان عزت سید شهدا خیلی سرد بود، واقعا روز عاشورا سرد بود، به امام زمان یه جمله رو عرض کردم و این اعتقادم هست، گفتم آقا جد شما امیرالمومنین رو به مردمی کرد که او رو به عنوان حاکم انتخاب کردند، فرمود من از دست شماها خسته شدم، میگم بیایم بریم جنگ، میگید آقا هوا گرمه، میگم بیایم بریم جنگ، میگین آقا هوا سرده، میگم بیایم بریم جنگ، میگه آقا کشاورزی داریم، بذار درو بکنیم، بذار همه اینا رو برداریم. عرض کردم یبن رسول الله جدت فرمود حاضرم 10 تا از شماها رو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم، اونا خیلی راسخ تر از شما هستن، ولی امام زمان یه نگاهی به ما بکن، ما هم سرمای عاشورا آمدیم هم این گرما رو داریم تحمل بکنیم، شما دیگه نمیتونی هم ما گله بکنیم. یه عقیده ما بد این درسته، قبول دارم، تمام تلاشمون رو میکنیم که خوب بشیم، طرف عرق خورد مشروب خورد از در خونه اومد بیرون دید امام کاظم علیه السلام داره میاد، گفت ای داد بیداد عجب اشتباهی شد، پشتشو کرد که مثلا امام او رو نبینه تا رد بشه، یعنی ما نفهمیدیم شما اومدی، چون میدونست که اگه برگرده بخواد صحبت کنه بوی دهانش امامو اذیت میکنه، این پشتشو کرده بود مثلا با لباسش ور میرفت که حالا ما شما رو ندیدیم، امام کاظم زد پشتش فرمود برادر من هر کاری میکنید بکنید بین خودتون و خداست، توبه کنید، اما هیچ وقت پشتتون رو به ما نکنید. یبن الحسن هر غلطی کردیم بین ما و خداست، اما اثبات کردیم که پشتمون رو به شما نکردیم. یه مددی که به ما بدی ما هم آدم میشیم، مگه امام حسین مدد نداد زهیر آدم شد؟ مگه امام حسین مدد نداد هر آدم شد؟ یبن رسول الله یه نگاه به ما بکن، یه دلبری بکن، ما میشیم سلمان. بدیم، آلوده ایم، اما توی خیمگاه دشمنت نیستیم. بدیم، آلوده ایم، اما تو خیمه و خرگاه سقیفه نیستیم. کمکمون کن آقا. چی میشه؟ مگه ازت کم میاد عزیز زهرا؟ یه کمک بکنی امشب مزد دو ماه عزاداری و آدم بشین. آدم بشین، آدم بشین. میخوام یه جایی ببرمتون امشب در روضه که آقای خلج استاد فنه، اما این جمله رو از او دارم. میخوام یه جایی ببرم، اگر شرایط فراهم باشه فکر میکنم آقای خلج هم کار رو بکنه. کجا بریم؟ الان که باید بریم مهر، باید بریم خدمت علی ابن موسی رضا. من الان روزه علی ابن موسی رضا رو میکنم. فرمود عباسند اگر از دربار مأمون آمدم بیرون، دیدی عبامو رو سرم کشیدم، دیگه با من حرف نزن. عباسند بیرون نشست، دل تو دلش نبود. الان آقا میاد بیرون، چجوری میاد بیرون؟ وقتی در قصر باز شد، از آن که ترسیدم به سرم آمد، دیدم آقام عبا سر کرده. بمیرم براش. امیرالمومنین رو با شمشیر، امام حسین رو با شمشیر، بقیه ائمه ما رو با سم از دنیا بردن. اما سم همه ائمه ما برای اثر کردنش چند روز طول کشید. طول کشید چند روز. امام مجتبی میگن 15 روز طول کشید تا پاره های جگرش اومد بیرون. اما چه سمی به علی ابن موسی رضا دادن؟ آمد بیرون. عباسرد میگه 50 بار میشست و بلند میشد. این اولش بود، توان داشت، 50 بار بلند شد نشست. اما وقتی رفت تو حجره دیگه نمیتونست بلند شه. یتمل ملوکت عمل ولسلیم، مثل مار گزیده به خودش میپیچی، دیگه نمیتونست بلند شه. نمیتونست بلند شه، نمیتونست بلش. خوابوندن امام رضا رو تو بستر. حالا هی چشماش به دره، چشماش به دره، منتظره، هر بابایی منتظره موقع جون دادن کی بیاد. پسرش اومد، اومد. از کجا آمد؟ از در بسته. عباسر گوه آقا شما کی هستی؟ فرمود من عبدالله. گوه از کجا آمدی؟ فرمود اون کسی که من رو از مدینه به اینجا به طرفت العین آورده از در بسته میاره تو. من جواد العیمه، حقم همینه. رفت بالا سر پدر. هر پسری باید سر بابا رو در زانو بگیره. ای خاک بر سر من، این قضیه تو کربلا برعکس شد، برعکس شد. بابا اومد بالا سر پسر. اون جمله ای که آقای خلج فرمودن اینه. امام حسین در عالم رویا دیدن با زخم. فرمودی زخما خوب شده؟ گفتن از کجا خوب شده؟ فرمود با گریه های شما. یه زخم باقی مانده بود. گفتن این زخم چیه؟ گفتن این زخم علی اکبره، خوب نمیشه. آقای خلش فرمودن من میخوام یه روزه‌ای بخونم، اینقدر گریه کنیم شاید این زخم ما موسی خوب شه. اومد بالا سر پسرش، به برادرش امام مجتبی و عرض کرده بود که برادر ریشمو خضاب نمی کنم. اولین جایی که ریششو خضاب کرد بالین پسرش بود، صورت به صورت گذاش، محاسنش به خون علی اکبر آغشته شد. دوتا جمله می کشه، به خدا، به خدا می کشه. خود امام حسین رحم میکنه ما زنده هستیم. صدا زد پسرم، عزیز دلم، میوه دلم، ببین اینا دارن به عشق چشم من میخندن، با من صحبت کن. دومیشو بگم. فرمود عزیز دلم، اگه این لشکر دیگه با من کاری نداشته باشه، من تا غروب از داغ تو میمیرم، من دق میکنم از نبودن تو.